بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی نامه ما برای طبیعی من.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 102. 43. گذرگاه‌های انسانی من. آدم‌های زندگی من حسرت‌ها و داغ‌ها و منابع اندوه زندگی من هستند. و مدت‌ها یکی از بزرگترین آرزوهای من دیدار و دوستی مجدد یاران قدیم بود، تا اینکه بر حسب اتفاق برخی از آنان را به ناگاه یافتم و ای کاش نیافته بودم، و خداوند چند تن از بهترین هایشان را پس از سالها به من نمایاند و یک بار دیگر ما را روبرو ساخت و دیدم که مرده بودند و ای کاش جسمن مرده بودند. آنها وجود نداشتند، جمله دچار نسیان و غفلت و مرگ روحانی شده بودند، جمله دیوانه و تباه شده بودند و هیچ چیزی را به یاد نمی آوردند حتی مرا. این فقط من بودم که به یادشان بودم و همه خاطرات دوستی را به یاد داشتم. آنها هیچ به یاد نمی آوردند و تلاش من برای به یاد آوردنشان موجب زجری جانکاه و به تدریج موجد کینه و عداوت آنها به من شد و به سرعت گریختند. ای کاش دوباره آنان را نمی دیدم. ای کاش مرده بودند و مبتلا به چنین نسیان و فساد دل و عقل و روح نشده بودند. یاد افرادی که دوباره دیدمشان چون زخمی در جانم عفونت‌زا شده است. جوانان پاک و رشید و خردمند و عاشقی که همه چیزشان را از دست داده بودند و خود را دیوانه کرده بودند. چه جوان مردانی، چه پاکانی، چه خوبانی، چه عاشقانی، چه آزادگانی، چه ایثارگرانی و چه ارواح طیبه‌ای. چه شدند همه آنان؟ خوش‌شانس‌ترینشان کسانی بودند که مردند یا کشته شدند. گویی خداوند مرا شاهد بر خوبان همه اقوام و احزاب و باورها قرار داد و چهار سباهی با آنان یار کرد و سپس مرا به راه خودش برد و ما بقی جا ماندند و کسی به دنبال من نیامد و جمله در دنیا تباه و گم شدند. من همه را یاری کردم و با همه چند گامی همراه شدم، ولی هیچ کس مرا یاری نکرد و حقیقت را در میانه راه رها کردند و به دنبال نان و نام و زن و بچه بازی رفتند و ثروت اندوزی. همه را فروختند در میانه راه و چه ارزان و مفت. حتی همسر و فرزندانم نیز بین راه مرا تنها گذاشتند و به دنبال هوس‌های بازاری خود رفتند، و اینک هرگاه فرزندانم را هم که می‌بینم چون بیگانگانی هزار ساله اند و هرچند که سعی می‌کنم چون آنان باشم با آنان تا احساس قربت نکنند، ولی می‌گریزند چون می‌بینند که فاصله چقدر زیاد است. حتی مادرم که مرا زاییده است نیز با من چون بیگانه‌ای ازلی است، و اینک یاد دوران زندگی و زنده بودنشان، یاد بیداری و یاریشان در خاطری من برایم دریایی از اندوه و حسرت و داغ و فراغ است. و گاه میگویم ای کاش هیچ کس را ندیده بودم، ای کاش با کسی دوستی نکرده بودم، ای کاش حافظم پاک میشد و من هم مثل آنها به نسیان و جنون و مالی خولیا دوچار میشدم و هم جنس آنها میشدم. حتی چند نفر از افرادی که در سالهای اخیر با من آشنا شده اند نیز با من بیگانه اند و از من می گریزند و مرا فقط در حد نیاز تحمل می کنند تا به تحمل نگاه مرا ندارند. در پایان جاده زندگانی تک و تنهایم و اگر نبود خدا چه می شدم؟ من در رابطه با هر کسی خدا را جستجو می کردم و خداییت هر کسی را مخاطب قرار می دادم و این بود راز فرارشان از من. اگر من با خدا نمی بودم همه با من می ماندند و با همدیگر تباه و نابود می شدیم. چه خوب که چنین نشد. اینک من لااقل می توانم حافظ خاطرات دوران زنده بودن و آدمیت و پاکی و جوانمردانی و خوبی‌هایشان باشم. آنها فقط در من زنده اند و در خودشان مرده اند. آنها خود را بیاد نمی آورند و این فقط منم که آنان را بیاد می آورم. همه آنها برای من در حکم فرزندان روح من هستند. دوستان آمریکایی و آلمانی و مکزیکی و سیاه پوست من، دوستان کمونیست و درویش و بهایی و ترک و لور و ارمنی و یهود من، دوستان مجاهد و بسیجی و آخوند و ساواکی و توده‌ای و فدایی من، دوستان معتاد و قاچاقچی و روسپی و زندانی و اعدامی من و بیماران من و یاران قار من و دشمنان من، همه در من زندگی می کنند شبان روز. من آخرت همه آنهایم و بدین گونه است که انسان بیمارم و خود را به سنگینی کوه دماوند احساس می کنم. گویی بار کل بشریت بر دوش من است و گردنم را هر آن در حال شکستن می یابم و اگر روزی بدنم زیر دست و پاهای کسی له نشود و ماساژ نخورد، استخوان‌هایم از هم باز نمی شود. او ای زمین بر دوش من است و تاریخ را با خود به یدک می کشم. به تعداد این همه آدم‌هایی را که در طی این چند سال از طریق اینترنت و سایت به من مربوط شده اند نیز بیفزایید که بلا وقف افزونتر می شوند و بر من وارد می شوند و در من اقامت می گزینند. آیا این واقعه را می توانید فهم و باور کنید؟ به شما حق می دهم اگر درک نکنید و آن را استعاره شاعرانه یا فلسفی پندارید. من به جای همه آدم هایی که روحشان مرده است زندگی می کنم. من خلیفه مردم هستم. سال هاست که شبانه روز احساس می کنم که استخوان‌هایم از درون در حال خرد شدن هستند و صدایشان را می شنوم که آخ آخ می گویند. استخوان‌هایم از درون توسعه و انبساط می یابند و سلول‌های بدنم نیز از درون دریده می شوند تا جای کافی برای همه باز کنند. من برای همه زندگی کردم جز خودم. بلا وقفه در درونم فضای بیشتری پدید می آید و لذا بادهای تولید شده از اعماق سلول ها و ذاتم به برون می آیند از سینه ام. در هر لگدمالی که می شوم وگرنه این بادها مرا در درون منفجر می کنند. آیا این را می توانید فهم و باور کنید؟ اگر هم نکنید حق دارید. من باید آنقدر وسعت یابم تا کل بشریت را در خود جای دهم و در خود منزل دهم و از همه پذیرایی کنم. همه نابود شدگان وادی فنا را. در این وادی فقط منم که زنده ماندم و مجبورم که این حقیقت تلخ را باور کنم که جز من کسی زنده نیست. این تلخ ترین حقیقت زندگی من است، که شاهد مرگ همه عزیزانم باشم و سپس اجساد آنان را به درون خود برم تا با نفس خود زنده سازم، تا حداقل جان و روحی در آنان باقی بماند و نابود نگردند. آیا این را فهم و باور می کنید؟ اگر هم نکنید حق دارید. من هرگز از هیچ انسانی عبور نکردم، حتی پلیدترین آنها، ولی همه از من عبور کردند، حتی نزدیکترین و به اصطلاح عاشقترین آنها که دعوی ایثار داشتند نهایتاً مرا ایثار کردند و به پای هوس‌ها و معاملات خود با اراذل قربانی نمودند و به قیمتی بسیار ارزان فروختند و البته بسیار آرزو داشتند که من هم با آنان چنین کنم تا وجدانشان آرام شود، تا مرا هم چون خود جلوه دهند، ولی من چنین نکردم و این تا ابد آزارشان می‌دهد. زیرا من نخواستم در خودکشی روحانی یاریشان دهم و لذا اکثر کسانی که در من زندگی می کنند شبان روز مشغول تیغ کشیدن بر جان و دل و روح من هستند تا بیرونشان اندازم و ترد و لعنشان کنم تا وجدانشان آسوده شود که او هم مثل ما بود و با ما همان کرد که ما با او کردیم. من حتی نتوانستم عذاب وجدانم را در قبال سگی که به دست صاحبش که همسایه و فامیل ما بود کشته شد به دلیل این که دیگر پیر شده بود از جان و دلم بزدایم و قصاص این عمل ناجوان مردانه را از دوران کودکی تا به امروز در حال پس دادنم، زیرا که شاهد بودم و نتوانستم مانع این عمل شقیانه شوم. و یا آن درخت گلابی پیری را که باغبان روبروی منزل ما اره کرد به دلیل آنکه یکی دو سالی میوه زیادی نمیداد را نمیتوانم فراموش کنم و در قبال آن حس مسئولیت و رنجی دارم که قابل توصیف نیست. من خودم را قاتل هزاران جوان پاک و بیگناهی میدانم که به ناحق به بهانه ای به جوخه های اعدام سپرده شدند در سالهای اول انقلاب. هرچند که تلاش خود را جهت ممانعت از این واقعه نمودم و صدها تن از آنان را نجات دادم، با این حال من خود را مقصر آن همه برادرکشی می دانم، نه به ذهن که به جان و دل و وجدانم. من از این بابت می سوزم و عذاب می کشم و مرور زمان هم حتی ذره ای از این رنج من نکاسته است که افزوده است. با مرور زمان آدم های گذشته زندگیم در من زنده تر و حاضرتر می شوند. گاه آرزوی یک فراموشی ابدی را می کنم. همه در من زنده اند و روز به روز زنده تر می شوند. بسیاری از آنها را در خوابهایم می‌بینم که با من مذاکره می‌کنند. من حتی صورت آن پیرزن یا پیرمردی که فقط چند لحظه در خیابان و یا در داخل تاکسی و یا حتی بر روی تصویر تلویزیون می‌بینم تا ابد در دلم نقش می‌بندد و بر زندگی من وارد می‌شود و مسائلش مسائل من می‌شود و مسئول او می‌شوم. و نیز آدم های بسیاری که فقط در خواب هایم به سراغم می آیند که در بیداری هرگز آنها را ندیدم، از سیاه پوست و سرخ پوست و زرد پوست، همه اینها در من زندگی می کنند. اگر آدم های درون من به بیرون آیند و یک جا جمع شوند، یک امت هستند. من حامل یک امت هستم. به یاد می آورم سال 65 در شهر مونیخ آلمان روزی به ناگاه از فرط اندوه حاصل از وضع ایران قلبم از کار ایستاد و من مردم. روحم با سرعت نور به اعماق آسمان بال کشید و وارد دالانی تاریک شد که در دو سوی آن صفوف بیپایانی از مردمان ایستاده و زجه و فریاد می زدند که مرو و ما را رها مکن. من از فرط این شیون و جیغ ممتد که آسمان را پر کرده بود از رفتن منصرف شدم و دلم به رحم آمد، در حالی که لحظه قبل با خود می گفتم که خدا را شکر که نجات یافتم. ولی با تماشای این زجه منصرف شدم، ولی با خود گفتم که دیگر دیر شده است که به ناگاه ابر سفیدی چون دو دست مرا در آغوش گرفت و گفت بگو یاهو، و من گفتم و به ناگاه به خود آمدم و خود را بر روی تخت یافتم که چند تن از دوستان آلمانی بر بالای سرم ایستاده و می گریستند و با برگشتن رنگ به صورتم شاد شدند. یکی از آنان خانم دکتری بود که مرا مرده تشخیص داده بود که دوباره بازگشته بودم. آری، این مردم بودند که مرا در سن 30 سالگی که در حال رفتن از خاک بودم بازگردانیدند تا برای آنها و به جای آنها زندگی کنم و به خاطر آنها. امروز نیز از بسیاری از راه دور و نزدیک می شنوم که خدا را شکر که شما هستید. این فرق بود و نبود من است. بود من برای خودم جز رنج و اندوه و درد و بیماری نیست و برای دیگران آسودگی و امنیت و سلامت و امید و حس حیات و هستی است و دلیلی برای بودن. آخرین دلیل. این واقعه در عوالم فکر و فلسفه حاصل نشده است، زیرا گمان ندارم چون این فلسفه ای در جهان بوده باشد. این فلسفه وجودی من است. من به خاطر دیگران زندگی می کنم. دیگرانی که حتی نامشان را هم نمی دانم ولی صورتشان در دلم نقش شده است. من برای عزیزان و خیشان خودم شاید هیچ خاصیت و خیر و برکتی نداشتم و بلکه تماماً رنج و عذاب بودم و چه بسا از نداشتن من بسیار خوشحالتر می بودند. پدری چون من، فرزندی چون من، همسری چون من و فامیلی چون من. زیرا من ضد خود بودم و هر کسی که از من بوده است، لذا ضد من بوده است. من شبان روز با هزاران زندانی، هزاران معتاد، هزاران بیبزن، هزاران ایدزی و سرطانی، هزاران جنگ زده و آواره و تبعیدی و هزاران انسان تنها و بیکس شبان روز محشور و همزیست هستم و در خانه تنم زندگی می کنم و سعی می کنم که اینها را راضی به زندگی کنم و بلکه شاکر خداوند سازم و اکثر آنها در من با من در جنگند. این است که اینقدر خسته ام. خستگی چیزی است که فقط من آن را درک می کنم، ما بقی افسرده‌اند. خستگی به این معنا که به یک آدم 50 کیلویی بیمار صدها هزار آدم آویزان باشند و او آنها را شبان روز با خود حمل کند. روزی که من بدن خود را از خود بیندازم چه خواهد شد؟ من به هر کس که رسیده و از او گذشتم، روح او را هم با خود بردم، پس من از هیچ کس عبور نکردم و هیچ کس را پشت سر ننهادم، هرچند که جمله با من چنین کردند و آنان هم که چند سباهی با من آمده اند، نهایتاً از پشت زخمی زده و یا از روبرو تیری به قلبم رها کرده و رفته اند و لذا روحشان در من جا مانده و با جسدی بیروح رفتند و ما بقی عمر خود را مرده زیستند برای خود. در حالی که رفته بودند تا برای خود زندگی کنند ولی نتوانستند و این از علل ادابت آنها با من است پس از آن که می روند. و آیا چه قدرتی موجب چنین واقعی حیرت آور شده است؟ بیشک جز خود خداوند را نمیتوان عامل آن دانست که کمال رحمت او به مردمان بوده است به آنان که خود به خودشان رحمی نکردند. وجودم پناهگاه و وطن کسانی است که در جهان هیچ دوستی ندارند و هیچ کس دوستشان ندارد، چرا که توان درک و هضم محبت را ندارند و دوستی من برای آنها آخرین محک و امتحان بود. دل من جایگاه قلوب سخت تر از سنگ مردمان است تا به تدریج به مرور زمان نرم شود. من به تدریج آموختم و باور کردم که خداوند سنگ دلترین آدمها را به سراغ من و یا مرا به سویشان می فرستد تا به آنها دوست داشتن را بیاموزم در عمل. من خلیفه محبت خدا برای کسانی بودم که هرگز بوی محبت نچشیده بودند و لذا قلوبشان مرده است و برای زنده کردن این قلوب من بارها مرده ام و میمیرم. و لذا مجموعه آثار و معارف من چیزی جز تعلیم محبت و تشخیص محبت از محبت نمایی نبوده است. عشق شناسی روح حاکم بر آثار من است. من عمری محشور با اشقیا بودم. سخن از شقابت عین سخن از حماقت است. اگر یاری خدا و اولیای الهی نبود تا کنون خود نیز شقی و کافر شده بودم و بلکه شقی ترین آدمیان. خاصه که شقی ترین آدم ها دم از اشد عشق و ایثار می زنند، همانطور که احمق ترین آدم ها هم دعوی نبوغ دارند. ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. علم ز که یافتی؟ از احمقان. و عشق از کجا؟ از اشقیا. این راز تعلیم و تربیت و رشد و تعالی من در مردم بوده است. 44 پایان سیر من در رجعت از حق در خلق. کل سیر و سلوک عرفانی چیزی جز طی طریق مراحل رشد و تکامل آدمی از عدم تا وجود نیست که از خود تا خداست. ولی مسیر کل این راه همانا خلق است که دو بچه کلی دارد که مردمان هستند و طبیعت، که مردمان نیز دو دسته کلی هستند، کافران و مؤمنان. و طبیعت نیز دو مرتبه کلی دارد، طبیعت فیزیکی و متافیزیکی. حکیمان و عارفان بزرگ این مراحل سیر تکامل روحانی بشر را به چندین مرحله تقسیم بندی کردند که معروفترین و معتبرترین آن تقسیم بندی ابن عربی است که مورد استناد سایر حکیمان و عارفان اسلامی قرار گرفته است. برای این جانب در مراحل نهایی سیر و سلوک عرفانی و به خصوص در جریان نگارش این زندگی نامه‌ام متوجه این مراحل شدم و به تدریج دریافتم که آن تقسیم بندی مشهور ابن عربی به راستی حق است که مورد استناد ملا صدرا نیز واقع شده است که مشهور به اسفار اربعه است. همه انسان‌ها فطرتاً در جستجوی حق وجود خیش هستند، ولی عامه مردمان در همان نخستین مرحله این جستجو، یعنی جستجوی حق وجود خود، در خلق می‌مانند و اکثرشان در همین مرحله دچار غفلت و نسیان و بلکه هلاکت می‌شوند و از بقیه راه جا می‌مانند و از قابرین یعنی جاماندگان هستند. همه آدمیان از دوره کودکی در جستجوی حق وجود خیش در خیشتن هستند، از طریق تجربه حسی خود و بازی با حواس پنجگانه خود. ولی در خود هیچ حقی از وجود خود نمی‌یابند و به سرعت پا به عالم بیرون از خود می‌گذارند تا شاید حق خود را در غیر خود بیابند، در جهان طبیعت و آدمیان. که نخستین طبیعت همان محیط زیست خانه و کوچه و خیابان و مدرسه است و نخستین آدمیان هم اعضای خانواده و نژادند. و اکثر مردمان در همین مرحله تا به آخر عمرشان باقی میمانند و فراتر نمی روند. سیر جستجوی حق وجود خود، در خلق، در انبیا و اولیا و خداوند. این سه مرحله نخستین سیر و سلوک الالله هست که موسوم به سیر سعودی است. مرحله سوم این سیر که لقای الهی است، دوره خاص خود را دارد و موسوم به سیر در حق است که جهاد فلاح نیز نامیده می شود به قول قرآن کریم. بسیاری در این مرحله که مقام معراج و کمال سیر الالله هست باقی میمانند و اندکی به امر حق دوباره به سوی خلق باز میگردند، که این دوران رسالت است که موسوم به سیر از حق به سوی خلق است که کمالش درک و شهود حق در خلق میباشد، که غایتش این کلام علی علیه السلام است که در هر چه که میبینم اول خدا و سپس آن چیز را میبینم. و این مقام ولایت و کمال رسالت است. و مرحله بعد از این سیر از خلق به سوی نفس خیشتن است به همراه حق. و برخی آن را رجعت به خیشتن خیش مینامند، که همانا رسیدن به حق در ذات خود است و الحاق به ذات الهی خیشتن و مقام خلافت اللهی و امامت یا انسان کامل است. و این کل سیر از خود تا خود است. جستجوی حق در خود در دوران کودکی این بار محقق می گردد و انسان پیر کامل می شود و با این الحاق به ذات خود که همان فنای از خود و بقای به حق است در خود، انسان از اسارت مکان و زمان خارج می شود و به مقام وحدت وجود می رسد که مقام وحدت با جهان است در خیشتن. و این الحاق به نفس واحدی جهان است و مقام توحید. پس اینک می توان مراحل سیر و سلوک عرفانی و روند تکامل وجودی انسان را به طور دقیق تر به این مراحل تقسیم بندی کرد: سیر جستجوی حق در خود یا کودکی، سیر جستجوی حق در خلق، سیر جستجوی حق در انبیا و اولیا، سیر جستجوی حق در حق یا معراج و لقاء الله و جهاد فی الله، سیر از حق به سوی خلق به همراه حق، سیر از خلق به سوی نفس خیشتن به همراه حق، استقرار در خود با حق و فنای از خود و بقای به حق یا امامت. و این هفت مرحله سیر از خود است به سوی خود در جستجوی حق وجود خود. بدین طریق ما اسفار اربعه ابن عربی را به اسفار سبعه تبیین نموده ایم، زیرا اسفار اربعه ملا صدرا نیز برگرفته از ابن عربی است، با این تفاوت که ابن عربی این اسفار را خود تعیین نموده ولی ملا صدرا فقط آن را تبیین فلسفی کرده است. ولی این مراحل هفتگانه سیر و سلوک عرفانی برای کسی که ربش الله است به کلی متفاوت است از کسی که در بیرون از خود پیر و امامی دارد. و این جانب از نوع اول سیر و سلوک نمودم که به توفیق الهی از همان کودکی نصیبم گردید. بنابراین تقلید کردن از راه و روش کسی که ربش خداوند بوده است خطرناکترین نوع تقلید است که به مالی خولیا منجر می شود. هرچند که بسیاری از مردمان با مطالعه آثار عرفانی به چنین تقلید خطرناکی دست می‌زنند که سراسر تلقین و خودفریبی و توهم و جنون است بی هیچ جهاد برحقی. این جانب در حدود 30 سالگی به پایان سیر جستجوی حق در خلق رسیدم و زان پس سیر جدا شدن من از خلق و روی کرد به حق آغاز گردید و در 40 سالگی به بار نشست که به همراه نزول روح و ذکر و قرآن و مشاهدات تجلیات الهی و آیات و بینات غیبی بود و حدود 3 سال که دوران اقامت من در دازگاره بود، همان مرحله جهاد فلاح یا سیر از حق در حق با حق بود که دوران اقامتم در جنت نعیم پروردگارم تلقی می شد که ذکرش گذشت. در حدود 40 سالگی با خروج از دازگاره دوباره به همراه حق به سوی خلق بازگشتم به عنوان رسالت عرفانی من، که این رسالت در حدود سال 85 به سن 50 سالگی در مشهد پایان گرفت که دوباره به زادگاه هم بازگشتم و در شهر میرزاد سکنا گزیدم به قصد بازگشت مجدد به دازگاره تا ما بقی عمرم را در آنجا با او و برای او سپری کنم. بخش عمده زندگانیم تا به اینجا به شرح سیر من از حق به سوی خلق گذشت که گزارشی از رسالت عرفانی من بود. در سال 85 در مشهد با شقی ترین و کافر ترین جماعت روبرو شدم که در رأس آن زنی قرار داشت که اسوه تمام و کمال این کفر و شقاوت بود. تابستان 86 به شهر میرزاد بازگشتم که در چند کیلومتری دازگاره قرار داشت تا خودم را برای اقامت دائم در دازگاره آماده سازم و در این حال محل اقامتم در دازگاره را هم بازسازی و تعمیر و آماده زیستن کنم، زیرا حدود 10 سال به آنجا نرفته بودم و آن محل رها شده بود. ولی در همان چند ماه اول اقامتم در شهر میرزاد شاهد بارندگی بی سابقه‌ای در منطقه شدم، در حالی که این 10 سال کل منطقه و به خصوص دازگاره در آتش خشک سالی بود. در تمام پاییز و زمستان آن سال یک سر باران و برف و کولاک بود و این سرما سراسر کشور را فرا گرفت. در همین ایام بود که نگارش این زندگی نامه را آغاز کردم و در اندک مدتی به پایان بردم و آن را در سایت منتشر نمودم. و اینک که این بخش از زندگیم را می نویسم به مثابه تکمیل و اصلاح و بازنویسی کتاب است و قصد دارم وقایع سالهای 86 تا 93 را گزارش دهم و از آنجا که به اکثر وقایع مهم این سالها در سایر آثارم در طی این مدت پرداختم، پس در اینجا فقط ارتباط معنوی حوادث را مد نظر قرار می دهیم و کلیات را بررسی می کنیم. از مشهد که برگشتم، به راستی از قلمرو به دوزخ و درک اسفل بازگشته بودم و قصد داشتم دیگر مردم را رها کنم و به جنت المأوای دازگاره بازگردم که خداوند دازگاره را بر سرم خراب کرد. اول بهار 87 که به همراه یکی از دوستان به قصد رحل اقامت افکندن در دازگاره به آنجا رفتیم، به پشت درب اتاقم که رسیدم، به ناگاه طوفانی از حزن و اندوه و فراق بر جانم ریخت و مرا از پا انداخت. دوستم که وضع مرا دید هراسان شد و به سختی آرامش کردم و نشستم. دوستم درب اتاقم را گشود تا آب و جارو کند، در حالی که دیوار اتاقم از فرط برف و باران زمستان فرو ریخته بود و سقفش هم سوراخ شده بود و قابل سکونت نبود. در حالی که اتاقهای دیگر سالم بودند، فقط اتاق من که معبد و خانه وصال من بود فرو ریخته بود. خداوند حرفش را به من زد که بازگرد به سوی مردم، هنوز کارت به پایان نرسیده است. با این حال دوستم اصرار داشت که اتاق را تعمیر می کند. به هر حال پس از ساعتی آب و جارو کردن داخل اتاق، با یک چپق بیرون آمد و گفت این بر تاقچه اتاق بود. من با دیدن آن چپق یخ زدم و حیران گشتم، زیرا این چپق کوچک دست ساز درست شب قدر زمستان 74 به دست یکی از دوستانم که مقیم آنجا بود با چنگ و دندان با چوب بسیار سخت عروس ساخته شده بود تا جبران فقدان سیگارم باشد، چون مقداری تنباکو داشتیم ولی سیگارم تمام شده بود. این چپق 10 سال قبلش با خروج از دازگاره و مهاجرت به مشهد در مشهد گم شده بود و واقعیتش آن بود که شبی در جمعی که به دیدارم آمده بودند به ناگاه مفقود شده بود و در حقیقت یکی از آن افراد که از پیروان مکتب کاستاندا و دونخوان بود آن چپق را دزدیده بود تا از آن همچون چپق دونخوان طبق داستان کاستاندا آثار و خواص جادویی صادر کند، به خصوص که شرح درست شدن آن چپق را در آن جمع تعریف کرده بودم. به هر حال آن چپق دیگر پیدا نشد تا 10 سال بعد دوباره در اتاقم در دازگاره یافت شد، گویی که آن چپق خودش از دست آن دزد گریخته و به منزل اصلیش بازگشته بود. تا همکنون نیز این واقعه برایم بس شگفت و باور نکردنی می آید، ولی اتفاق افتاده بود و بر این واقعه 2 نفر شاهد هم وجود دارد که گواه بر گم شدن آن چپق در مشهد بودند و گواه بر پیدا شدنش در دازگاره 10 سال بعدش. و در این 10 سال من به دازگاره نرفته بودم و در به اتاقم باز نشده بود و از مشهد تا دازگاره حدود 1000 کیلومتر راه بود. به هر حال گویی فقط برای نجات چپق به دازگاره رفته بودم. آن را برداشتم و با دلی شکسته به شه میرزاد بازگشتم و دانستم که هنوز خداوند با بنده در میان خلقش کارها دارد، که سرآغاز این کار عظیم همانا نگارش بخش اول این زندگی نامه بود که درب ورود به حق بود، منتها آن حقی که در جانم مستقر شده بود و میبایست به کشف و درک و بیان این حق جانم بپردازم و خود حقیقی خود را بشناسم و بیان کنم، که بیانی سراسر قرآنی بود. به زبان دیگر از سال 74 یعنی واقعی نزول روح و ذکر تا سال 86 دوره نزول قرآن در قلبم بود و زین پس دوره قرائت و تلاوت و بیان قرآن آغاز شد، همانطور که طبق آیات اولیه سوره رحمان خلق انسان دارای 2 رکن قرآن و بیان است. می دانیم که سال 87 سال انطباق کامل سال شمسی با سال قمری بود، یعنی روز عید نوروز 87 روز اول سال قمری بود و این انطباق ماه و خورشید برای من به معنای عرصه ظهور بود که این ظهور امام زمان را طی مقاله‌ای در وبلاگ شخصیم بیان نمودم. عجبا که آن ظهور منجر به ظهور ذات کل سیر و سلوک عرفانی و هویت الهی خودم گردید و این عجب نیست که در قلمرو ظهور امام زمان شیعیان نیز به بیداری و خودآیی و ظهور امامیه و امامت برسند، همانطور که امام باقر علیه السلام می‌فرماید ما معانی خداوند هستیم و ظهورش در شما شیعیان، یعنی ظهور امام زمان در فاز نخست همانا ظهور شیعیان مخلص و اولیای اوست تا ظهور جهانیانش را یاری دهند و به جهانیان معرفی کنند. همانطور که از سال 87 تا به امروز مجموعه آثارم که بیش از 100 جلد کتاب است سراسر امام شناسی و ظهور شناسی و آخر الزمان شناسی است و از آن سال تا به امروز مستمرن بر یقین بنده در ماهیت و هدف رسالت عرفانیم افزوده شده است که چیزی جز بیداری شیعیان و مسلمانان و جهانیان برای ظهور آن حضرت نبوده است و این هدف اصلی خداوند در سرنوشت معنوی این بنده بوده است تا مرا از یاران امام زمانش قرار دهد و معرف امام سازد. شبی که شروع به تألیف بخش اول زندگی نامه ام نمودم، ساعتی قبل از آن دچار تبی شدم که سابقه نداشت و به راستی در حال ذوب بودم که خود را برای مرگ مهیا کردم و در دل شهادتین گفتم و با خود نجوا کردم که خدایا، یک سال است که در تنهایی مطلق زندگی می کنم، به دازگاره رفتم تا با تو زندگی کنم نگذاشتی و در این خانه می خواهی در بی کسی جانم بستانی؟ در حالی که می دانی ماه به ماه کسی به دیدنم نمی آید، پس مرگم را وقتی برسان لااقل کسی در کنارم باشد تا کفن و دفنم کند. در همین حال منقلب شدم و دیدم بالای سرم یک ماهی سرخ بزرگی در هوا معلق است و به سوی من می نگرد. ماهی سرخی به بزرگی طول اتاقم. حالم بهتر شد و برخاستم و دفتری برداشتم و کتاب زندگی نامه‌ام را آغاز کردم بدون هیچ فکر و برنامه قبلی. به همین دلیل این کتاب را در چند شب به اتمام رساندم و فوراً در اینترنت منتشر کردم. زان پس قلم و اندیشه و بیانم به کلی دیگر شد و روز به روز قرآنی تر گردید و امامی تر و گویی تعبیل و تعین قرآن آخر الزمانی آغاز شد. این سرآغاز الحاق من به خودم بود و پایان سیر من در رجعت از حق به سوی خلق. این الحاق من به حقی بود که از سالهای نزول روح در دازگاره بر من نازل شده و به جمال و جلال در تجلیاتی بر من وارد شده بود و آثار زین بعد به مثابه بیان این الحاق و لذا معرفی قرآن و امام است. زیرا آنچه که بر من نازل و وارد شده بود جز قرآن و حقیقت محمدی و امامت نبود و این مصداق آیات نخست سوره نحل است که روح را به همراه ملائک به هر یک از بندگان که بخواهیم نازل می کنیم تا بگویید که الهی جز من نیست، و یا این آیه که روح را به هر یک از بندگان که بخواهیم القا می کنیم تا دیدار الهی را هشدار دهند. و این بود که آثارم زین پس جز حقایق و نشانه های ظهور امام و لقای الهی که نتیجه آن است نبوده است و این عرصه بیان است. بیان قرآنی که بر جانم فرود آمده بود و روحی که مرا به لقای پروردگارم رسانید تا دیدارش را به مردمان هشدار دهم و نیز معرفی امام و امامتی که مرا هدایت کرده بود از درون و برون. و اگر بیان قرآن و ظهور امام و لقاء الله امری واحد است، کاملا برحق است، زیرا امام همان قرآن زندگی هر عصر است که ظهورش قلمرو لقاء الله برای مؤمنان است.